بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. عرض شد که در این که گفتیم این خمس تعلق میگیرد به این مال و با تعلق به این مال میگیره، مال مشترک میشه بین صاحب مال و ارباب خمس. خب علل قاعده دیگه نمیشه به جای این قیمت بداد. این که گفتن مخیر از مالک بین اداء دین یا قیمت، این با این قاعده نمیخونه. قاعده این است که مال مشترک رو هر کدام از شرکا بخوان تصرف کنن به اذن شریک باید باشه. خب اینجا چه جور بگیم این مخیر است به این که به جای این قیمت بده، در حالتی که این مال سادات هست نه قیمت. لذا امام فرمودن که تخییر خالی از اشکال نیست، این علل قاعده هست. مرحوم سید فتوا داد که یتخیر المالک، مالک مخیر، میخواد از این اون اینی که خمس بهش تعلق گرفته از این بپردازد خمس را یا قیمت را بده، مخیر. گفتیم که تقریبا اکثر فقها هم همین رو فتوا میدن، بلکه بعضی نقل میکنن که مورد تسالم همه اصحاب چه تخییر ثابت. خب ببینیم این خلاف قاعده است، دلیلش چیه؟ یه روایت تمسک کردن از باب زکات بود که اطلاق ذیل روایت گفتن خمس رو هم میگیره که میتوند به جای این قیمت بده. اونو دو سه تا اشکال کردیم بشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که تمسک به این استدلال به این روایت وجیه هست، ولی خب دو سه تا اشکال قوی داشت که ما رد کردیم. چهار تا روایت دیگر هم باز بهش تمسک شده بود، چهار تا روایت که اونا داشت کسی خمس به مالش تعلق گرفته، میره میفروشه اون مال را و میاد از ثمن معامله خمس را میده. در این چهار روایت هم تنفیذ شده بود این عمل که میفروشه این را از ثمنش خمس میده. گفتیم اینا هر کدامش اشکالی داشت، نتونستیم بهش تمسک کنیم. پس دلیلی که قابل عرض کنم که استدلال باشه براش به این که مخیر از مالک بین اداء این یا قیمت، دلیلی پیدا نکرد، ولی علما فتوا دادند. ظاهرا عمده دلیلی که بهش تمسک میشه در اینجا سیره متشرع است. میگن که سیره متشرع، اونایی که خمس به مالشون تعلق میگیره، بر این بوده که از این نمیدادند، قیمتشو میدادند، و این استمرار دارد تا زمان ائمه علیهم السلام. اون وقتم همین بوده. مثلا از قوم وقتی یک کسی وجوهات مردم قوم رو جمع میکند توی همیانی و اسامیشون رو روش مینویسد میبرد خدمت امام عسکری علیه السلام تحویل میده، آیا این اون چه خمس بهش تعلق گرفته می برد یا قیمت رو می برد؟ پول میبرد، درهم و دینار میبرد و معلومه اونایی که کسب میکردن، تجارت میکردن، از عین مال نمیدادن، پولش رو قیمت میدادن. پس در زمان ائمه، وکلای ائمه که میمدن وجوهات رو میگرفتن، پول میگرفتن، نه این. این پس معلوم میشه، میشه عین داد، میشه قیمت داد به جای عین. در مواردی که خمس تعلق میگیرد به معدن یا به گنج، روایاتشو خوندی، یا مثلا به قوس، اگر کسی معدن تصرف میکرد، معدن سنگ، سنگ استخراج میکرد، از امام میپرسیم فرمود خمس بده، آیا این سنگ میداد یا پول میداد؟ اون عینی که از معدن استخراج میشد، سنگ بود، گچ بود، طلا، نقره بود، امثال اینها، از عین نمیدادن. یا مثلا اونی که قواسی میکرد، میرفت تو دریا جواهرات در میبرد، از عین اون جواهرات نمیرفتن خمس بدن. اگر خدمت امام میرفتن پول میبردن، اگر به وکلاشون میدادن پول میدادن، اگر پیش علما میرفت حساب میکرد خمس میداد، پولشو میداد، نه اینکه از عین جواهرات بیاد. پس در معدن همین جوره، در قوس همین جوره، کنزی گنجی پیدا میکرد، نمیرفت از عین او بپردازد قیمت. میگم متداول این بوده، چه در معدن، چه در گنج، چه در قواسی، ارباح مکاسب، این تجاری که کسب میکردن مکاسب مختلفی داشتن، آیا اینها که میرفتن وجوهات حساب کنن، وجوهات بدن، از عین جنسشون میرفتن تحویل میدادن؟ مثلا یک تاجری تاجر فرشه، یه تاجری تاجر لباسه، پارچه و لباس میفروشه، وقتی خمس میداد آیا عین فرش میبرد میداد؟ اینا معمول و متعارف بین متشرعه تا برسد به زمان امام اینجور بوده، متداول این بود است که قیمت رو میدادن، نه عین رو ببرن بدن. بعضی جاها عرض کنم که ممکن نبوده که عین رو بدن. فرض فرمود یک کسی لباس میفروشه، حالا یه دونه لباس خمس شده، یه دونه لباس خمس بهش تعلق گرفته، یه فرش 3/4 داشته اضافه آورده، این فرش 3/4 رو باید خمس شو بده، 2 متر و نیم از این فرش خمسه، آیا باید ببره بچینه 2 مترش رو جدا بکنه؟ این اصلا ممکن نیست، یه لباس رو ممکن نیست یه لباس رو خمس شو بده، از عینه. حتی در چیزایی که مصرف روزانه در منزل هست، که میره برنج تهیه میکنه، روغن تهیه میکنه، قند و چای تهیه میکنه برای امرار معاش، حالا اگر چنانچه اضافه آورد، یه مقدار برنج امسال اضافه اومده، قند و چای اضافه اومده، یه مقدار روغن اضافه اومده، گفتن باید خمسشو بده. حالا اینجا معمول این بوده که میره از هر کدام یه مش بر میداره خمسشو میده، هر کدوم اینه که یه قند و چایی که زیاد اومده از خود قند و چای یه جزءشو بر میداره. معمول این بوده که میمده این مصرف زائد بر مصرف رو مجموعشو یه تقویم میکرد، قیمتی میکرد، یه خمس ازش رد میکرد. پس اونید متداول بین متشرعه، اونایی که خمس بده بودند، مقید بودند به جهات شرعی، اونی که متداول بود بینشون اداء قیمت بود، و این استمرار دارد تا برد زمان ائمه. معلوم شه زمان ائمه همین به امضا و تأیید ائمه رسیده، پس یه سیره مستمره متشرع است که تأیید در مرآ منظر معصوم من بود تأیید شد. این میشه دلیل مطلب. پس عمده دلیل برای این که بگیم یتخیر المالک که خمس به مالش تعلق گرفت، بین این که از عین بدهد یا قیمت، جایز مخیر میتوند قیمت بده، عمده دلیل همین سیره مستمر است. دلیل دیگری اون روایاتی که گفته شد اونا را رد کردیم. حتی بعضی تمسک کردن به باب زکات که روال در باب زکات این بوده به جای این قیمت میدادن، روایات هم داریم. اون وقت علما در باب خمس هم ملحقش کردن به باب زکات، گفتیم اینم قیاس، نمیتونیم بگیم چون در زکات این مرسوم بوده روایت هم داریم در خمس هم ملحق به او. دلیل میخواد، الحاق هم دلیل میخواد و الا قیاس. پس عمده دلیل همین سیره است و این متداوله و عمل میشده بهش. بنابراین ما هم میگیم اقوا این است که مخیر است مالک بین اداء عین خمسشو از عین مال بده یا به جاش قیمت بده. این اقواست. اگر خمسو بده بله، حالا نه اگر نداده است که نه خیر. بله بله،
اینی که الان رو متداول شده بر اساس اجازه نه برای که روسیه مشرع خودش دلیل هست. برای
اجازه از کی هست؟
برای اینکه مثلا مخیر هستی.
کی اجازه داده؟ روایت میگیم شما میگید بر اساس اجازه است. سیره ای که مستند به فرمایش امامه، ما علم پیدا. بله بله بله، میگیم سیره مستمره ای که میره به مرآ منظر امامم بوده، امام اجازه داده. ما از این کشف میکنیم که این سیره ای که بر این شده کشف میکنیم مورد رضایت امام است، مورد اجازه امام است. امام اجازه داده است، تأیید کرده است این سیره رو. پس سیره مؤید از طرف امام، مجاز از طرف امام میشه، بنابراین ما بهش تمسک میکنیم. خود سیره به تنهایی دلیل نیست. سیره‌ای که گفتیم در مرآ منظر امام باشد، تأیید بکنه، قبول بکنه، اون قبول امام و تأیید امام مدرک برای حرف ما. بله برای همه، برای فقط مقاتلین بین اونا قنایم مال اوناست.
حالا مثلا کل در فرض بکنیم از این قنایمی که مسائل جنگی هست که نمیتونن برای من مولانا نیستن. بله جواب دست بذاریم که بیدار دست بذاریم. چرا به اون حالی نام نام مالی کشن یک مدرسو بدم نام دارم به دفتر به حسد قنیمت یک پنجم به اینا بدیم یک قنیمت به اینا بدیم یک قنیمت به اینا بدیم
یک پنجم مالی
قنیمت به اینا بدیم.
حالا قیمتش خودش رو برنمیدونه، قیمتش رو برنمیدونه
به حسب موضوع متفاوت میشه. سیره
متشرعه
اینجا
کارهی
با
تنفیده
میشه.
سیره این از یه قیمت دیگه، اینجا هم قیمت.
قیمت موشک نمیتونه کنیم، موشک رو برنمیدونه سلاحه، همه این چیزا قدمت گرفته شده، نظام هم مثلا بین رزمندگان تصمیم بشه. بعد موضوع متفاوت میشه.
خیلی خوب، خود شما دارید میگید قیمتشو، ما هم همین رو داریم. سیره هم
قیمتشو بیعتر ردمندگاه میده، نه که ردمندگاه قیمت یک
پتر
امام بدن.
امام هم قیمت نمی کنه، کارشناس قیمت میکنه.
حالا بالاخره این مثلا این شرط ردمنده نمیتونه یک پتر امام بگره بده، سلاح رو ببره. چرا نمیشه؟
نه چرا نمیشه؟
برمانه که امام هم نمیشه. از کجا
میگه؟
شبهه شما در غنایم جنگی چیه؟ ببینید غنایم جنگی، ما غنایم رو خوندیم، غنایم جنگی اون چه به دست میاد یک پنجمش ملک مقاتلینه، مقاتلین. حالا بله یک پنجمش مال مقاتلی، مال ساداته، بله بقیهش مال مقاتلینه. حالا اون یک پنجم که سهم ساداته ما میگیم به این تعلق میگیره. شما میفرماد در اینجا این را نمیتونن دست همه کس بدی.
چرا؟ چون میگم آقا دیگه موشک رو مالک نمیشن، چون دو شمسی رو مالک بشن، نیزه رو مالک بشن، موشک مالک نشن.
یه چه تنجاریست که مقاتل
رقمت این که هر کنه این علتش این است که نه این علت تو ذهن شما هست، این است که بله اسلحه رو نمیشه در اختیار همه کس گذاشت. حالا اگر اسلحه آوردن غنیمت گرفتند، اینجا کل اسلحه رو قیمت میکنن، قیمتش رو به مقاتلین میدن، این از اون بابه. بله 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 این اشکال همون اون است که اسلحه رو نمیشه در اختیار مردم گذاشت، این اشکال. ولی اینجا همون بحث میاد، فرق نیست. در اینجا میگیم یک پنجمش سهم سادات، چهار پنجم از اینا. اون سهم سادات چی میگیم؟ میگیم قیمتش رو میدن، درسته؟ این بقیه هم که مال اینها هست، اگر مصلحت این است که به خودشون بدن، خود اینا رزمندن میگن ما نگه میداریم در جنگ استفاده میکنیم، بدن به خودشون. اگر مصلحت این نیست که در اختیار دیگران باشد، از نظر قانون کشوری مصلحت نیست وسایل جنگی در اختیار همه باشد، اینجا قیمت میکنن، قیمتشو میدن به مقاتل. بله خب، پس بنابراین این که امام فرمود خالی از اشکال نیست و نمیشه تخییر، خود امام دنبالش فرمودن بر این که بله و این لا یخلو من قربه. درسته که میگیم این مشترکه و اعمال مشترک رو نمیشه درش بدون اذن شریک تصرف کرد، اما در این حال فرمود و این لا یخلو من قربه، یعنی قریب است، بچه خوبی داره که ما بگیم در اینجا مالک مخیر از بین اداء عین یا قیمت. پس ایشون هم به این عنوان قبول میکند قول اکثر را که لا یخلو من قربن. علل قاعده میگیم جایز نیست چون تصرف در مال غیر میشه، اما در اینجا خالی از قرب نیست، شاید بچه نظرشون همین سیره باشد، چون سیره باشد. یعنی این که گفتیم فرمود جایز نیست تخییر، پس بنابراین اشکال دارد که بگیم تخییر، اما همین تخییر خالی از قرب نیست، یعنی قریب است، یعنی وجیهه، میتونیم نزدیک به واقع از این قول خال. اشکال داره ایشون از نظر قانون، قانونن اشکال داره. علل قاعده اصل این است که تصرف در مال غیر جایز نیست، اما در ما نحن فیه لا یخلو من قرب، قریب است، یعنی نزدیک به واقع است این قول که بگیم مالک مخیر است بین اداء عین یا قیمت. چرا اینجا در این ما نحن فیه شاید وجهش همون سیره باشد؟ چون در اینجا سیره داریم، دست از اون قاعده کلیمون که لا یجوز تصرف در مال غیر الا به اذن، از او دست بر می‌داریم. بنابراین پس این قول امامم، ما میگیم اقوا جواز تخییره، امام فرمود لا یخلو من قربن، از قرب، یعنی نزدیک به واقع از این قول، قولی نیست که به طور کلی رد بشه. عرض کنم که خب بنابراین اینجا این قول معلوم میشه که میگیم جا و این، یعنی گرچه اگرچه اشکال داره، لا یخلو من اشکال، بله از این، اما و این لا یخلو من قول، ولو این قول که تخییر باشه خالی از قرب نیست، یعنی نزدیک به واقع است این قول، پس بگیم میشه، جایز است. پس امام هم نظرشون بر میگرده، نظرشون این میشد که جایز است تخییر، که بگیم مالک مخیر است بین این که از این بدد یا ما از قیمت بده. خب این مال این که گفتیم مالک به جای اداء دین قیمت بده، بنابراین پس اقوا جواز شد. آیا میتوند به جای این دیگر بده، نه قیمت، تبدیل کند این را به این آخر، یه جنس دیگه بده؟ قیمت رو گفتیم جایز، پول بدد سیرم اینه. اما آیا میشه انسان فرض فرمود که این آقا پارچه فروشه، فرش فروشه، حالا خمسی بهش تعلق گرفته، گفتیم به جای فرش میتوند قیمتشو بده، حالا به جای فرش لباس بده، پارچه بده، یه جنس دیگه بده، جایز است یا جایز نیست؟ یا فرض کنید که کشاورزی داره، برنج کش کرده، الان خمس بهش تعلق گرفته، برنج این را میتوند بده؟ بسیار. قیمت را میتوند بده؟ مخیره. بسیار. آیا میتوند به جای برنج گندم بده، جنس دیگری به جای او بدهد؟ آیا جایز است یا؟ اینم یه مسئله. هل یجوز تخییر مالک بین اداء دین یا جنس دیگری غیر خود اون عین خمس بهش تعلق گرفته؟ این رو اشکال میکنه، معمولا فرمان فی غایت الاشکال یا فیه اشکال، مرموهای خوبیم فرماد فی غایت الاشکال، و چشم این از این دلیل ندارد. اونی که سیره بود، سیره قیمت بود، گفتیم سیره این است که به جای این پول میدن، این درست قبول کردیم، اما به جای این یه این دیگری بدد، این یه مطلب جدیدیست، مطلب دیگریست، دلیل میخواد، نه روایتی نه دلیل روشنی، سیرم که اینجا رو نمیگیرد، قدر متیقن از سیره همون پوله که به جای این قیمتشو بداد، اما بخواد به جای این جنس دیگری بده، این رو اشکال میکنن چون دلیلی برای این کار نداره. نه نقده اون، نه بالاخره نقد اونو ثمن حساب میکنم، درهم و دینار هم نه به عنوان مراد. ببینید مرادشون از قیمت مالیت نیست، مرادشون از قیمت یعنی ثمن، اونی که در معاملات ثمن معامله قرار میگیرد، یه جنس دیگه ثمن قرار نمیگیره، اونو قیمت میکنن، اونم قیمت میکنن، معادل قیمت جا به جا میکنن. ثمن اونیست که در بازار میگه آقا این چند، اینقدر قیمتش اینه، و اون معمولا نقوده، نقده، درهم بوده یه وقت، دینار بوده یه وقت، حالا مثلا پول همین اسکناس، اینا رو میگیم نقد. میدونم، اما به عنوان ثمن حساب میشد. وقتی میخواد یه جنسی بخرد، نمیگن اون جنس ارزشش اینقدره، این درهمام اینقدر میارزه، پس مطابق او مالیت درهم رو حساب نمیکنن، خود این جنس رو قیمت گذاری که میکنن با درهم تعیین میکنن قیمتشون. بنابراین میگیم سمن. پس سیره بر این بود است که سمن معامله میدادن، قیمت میدادن، نقود رو میدادن. این که به جای عین یه عین دیگری بده، به جای گندم مثلا برنج بده، به جای فرش پارچه بده، یه جنس دیگری، این دلیل میخواد. این خودش یه تبدیلی است. باید عین مال خمس را، مال سادات را تبدیل کند به یه جنس دیگر، این دلیل میخواد. سیرم اینجا رو نمیگیره، مخصوصا اگر یه چیزی باشد که سادات نتونن ازش انتفاع ببرن، یه جنسی میداد که اونا بنجل براشون نمیتونن تصرف کنن. مرحوم های خویی مثال میزنن، مثلا یه فرض فرمود کسی طلبه ای کتاب خریده، حالا سر سال خمس بهش تعلق کرده، یه کتاب جواهر رو خمس بدهد بابت خمس به یه آدم بی سواد، بگه این خمس به من تعلق گرفته، عرض کنم که بیا کتاب رو بگیر، به جای خمس یه کتاب بدهد به او که به دردش نمیخوره. پس جنس دلیل میخواد، مخصوصا جنسی هم باشد که به درد اونا نخوره، مثلا از عطائق باشد، عتیقه بخوان بدن به اون بنده خدا، تازه باید بره گرفتار میشد برای فروشش. اینم پس یه مطلب که به جای تبدیل عرض کنم که قیمت رو به جنس، که به جای این خود این جنس دیگر بده، اینم میگیم جایز نیست، برای خاطر این که دلیل ندارد. دلیل ما سیره بود، سیرم نقده، به جای این پول، پول نقد، سیره بر این بود، این خلاف سیره است، پس دلیلی نداره. عرض کنم که بله، در یه صورت میتونیم بگیم جایزه، به جنس دیگر به جای اینی که خمس بهش تعلق گرفته، و اون مال جاییست که فرض کنیم سادات یه جنسی رو عرض کنم که بهش نیاز داره. الان من اونی که این شخص بهش تعلق گرفته، فرض کنید فرشه، تاجر فرشه، خمسش فرش، خب این فرش رو به جاش پول که گفته میتونه بده، حالا جنس دیگر یه جنسی بدهد که فقیر محتاجه، گندم بخره بده، به جای این فرش که خمس بهش تعلق گرفته یه جنس دیگری که مورد احتیاج سادات است، براش تسهیل میشه که اگر پولم بدیم باید بره بده گندم بخره، اینجا گندم بهش بدیم. اگر اون جنسی که به جای این انتخاب میکند، میخواد به جای این جنس رو بدهد، جنسی است که مورد احتیاج فقیره و بهش محتاجه، اونو بگیم جایز است، از باب این که اولویت اولاست، یقین داریم این جنس نیاز داره. اگر بخوام این خمس بدیم که براش اسباب زحمت، فرش بهش بدیم، قیمت بدیم، باز باید قیمت رو بره گندم بخره. اگر ما جنس دیگری به جای این جنسی است که محتاج بهش، ما یحتاجشه بهش بدیم، این شاید اولا باشه، از باب اولویت و اینکه علم داریم که نیاز داره، بهتر به دردش میخوره، تسهیل برای اون، بگیم جایز باشه. پس تبدیل این به جای او جنس دیگر جایز نیست، مگر در جایی که اون جنس دیگر یه جنسی است که مورد احتیاج سید هست، سادات بهشون بدیم تسهیل امر براشون هست، از این جهت بگیم به این عنوان بگیم جایز. خب پس این مسئله تا اینجا تمام. مرحوم امام فرمودن و ان لا یخلو من قرب، اول فرمود به جای این جنس بدهد جایز نیست، بعد فرمود و ان لا یخلو من قرب که بگیم قیمت بده جایزه. یه استثناء به اینجا میزنند، قیمت رو میتونه بده الا در مال مخلوط به حرام، یکی از چیزایی که خمس بهش تعلق میگیره بعد میرسیم، هنوز نخوندیم. یکی از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره مال مخلوط به حرامه. یک کسی معامله تجارتی داره، کسبی داره، کاری داره، در خرید و فروشش اجحاف کرده، گران فروشی کرده، کم فروشی کرده، ربا گرفته، مالش مخلوط شد به حرام، مقدارش نمیدونه چقدر از این مال حرام اومده تو این سرمایه من، نمیدونه مقدار براش مجهوله. مال کدوم یکی از این افراد اجمالاً میدوند مال دیگران کم فروشی کرده، گران فروشی کرده، مال حرام اومده، اما مال کیه؟ به کی گران فروشی کرد؟ به کی کم فروشی کرد؟ نه اونی که مالک مال حرام است، مالی که اومده تو مال، نه مالکش مشخصه نه مقدارش. پس یک مالی است مخلوط به حرام، مقدار حرام داخل مال معین نیست، مالکش هم شناخته نمیشه. اگر بخواد این مال مخلوط به حرام رو حلالش بکنه، گفتن یه خمس ازش بده، یه خمس از این مال حرام بده، بقیهش حلال میشه. اینو بعد میرسیم. این اجمالا اینه، مال مختلط به حرام جایز انسان یه خمس ازش بده، بقیهش میشه حلال. ما گفتیم در اینجا که میخواد خمس بده، به جای عین میتوند قیمت بده. امام فرمود لا یخلو من قرب، قریب است، نزدیک به واقع است که بگیم قیمت بده. فرمود الا در اونجا، در مال مخلوط به حرام اونجا باید عین بده، اونجا نمیتوند به جای این قیمت بده. اگر این مال مختلط به حرام رو میخواد پاکش بکنه و حلال بشه، قطعا باید این از اون این مال جدا بکند، نه اینکه این مال بموند قیمتشو بده. در اینجا امام احتیاط میکنه که فرماد بله، فلا یترک الاحتیاط فی به اخراج خمس العین. احتیاط این است که در مال مخلوط به حرام فقط عین بدهد، نه اینکه اونجا قیمت. پس امام قبول کرد که در هر کدام از مواردی که خمس تعلق میگیره به جای عین میشد قیمت داد، چه در معدن، چه در قوس، چه در گنج، چه در ارباح مکاسب، الا در مال مختلط به حرام که اونجا باید فقط عین بده. خب این وجهش چیه؟ این تفصیل که در تمام موارد خمس میشه به جای عین قیمت داد، فقط در اونجاست که نمیشه به جای عین قیمت داد، بلکه لا یترک الاحتیاط به اخراج عین الخمس. وجهش چیه؟ این استثناء، این تفصیل میداد بین مال مختلط به حرام و غیر. شاید دو وجه میشه براش درست کرد. یکی این که بگیم در روایاتی که در اونجا هست که بعد میرسیم، در اونجا وقتی میفرماد، امام میفرماد بر این که این مال مختلط به حرام رو خمسشو بده، اینجور تعبیر میکند فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قد رضی من ذلک المال بالخمس. این تو روایت داره، مال مختلط به حرام رو میخواد حلال کنه. امام فرمود یه خمس رو بده، بقیهش حلال میشه. چرا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قد رضی من ذلک المال بالخمس. این مال رو خدا وقتی رضایت بهش میده حلالش میکند که شما خمسشو بده. این ظهور در این دارد که از عین مال بده. تعبیرش اینه فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، از این مال راضی شد به خمس، یعنی یه خمس از خود این مال را بده، بقیهش میشه حلال. این یه جهت که از روایت اینجور استفاده میکنه، خداوند رضیه برای حلال شده این مال بالخمس، یعنی خمس از خود این. در روایت دیگرش دارد که رو بعد میرسیم، فلیب از به خمسهی الى اهل البیت، این مال مختلط به حلام رو فلیب از به خمسهی، خمسشو بفرست پیش اهل بیت، بدد به سادات. فلیب از به خمسهی، بنابراین ظهور در این دارد که از عین، لذا احتیاط لازم میکند برای این که در اونجا عین داده بشد نه قیمت. حالا اونجا محظور دارد، اون یه بحث دیگریست. اگر محظور دارد اون یه بحث دیگریست، برای به جهت اضطرار میگیم. اما اگر میشه تا مادامی که امکان دارد از این احتیاط امام کند. این یه جهت که از روایات استفاده میشد که باید این را بدهد. یه جهت دیگه هم این که بگیم تقریبا قدر متیقن اینه، اگر انسان بخواد مالی که حرامه، میدونیم حرام توشه، عرض کنم که مالکش هم نمیدونیم، اگر بدونیم مالی که باید بریم به خودش بدیم، مقدارش هم نمیدونیم، پس اینجا فرموده از خمسشو بدیم حلال میشه. اگر از این خمس بدیم قدری متیقن که بقیه مال میشه چی؟ میشه حلال. اما اگر خمس مال از این بر نداریم، قیمتشو بدیم، پس خمس مال از این مال مخلوط به حرام جدا نشد، عینش هست، قیمتشو دادیم، اینجا نمیدونیم آیا این مال برای ما حلال شد یا نشد. اگر این رو برداریم قطعا بقیه حلال، اما اگر این رو بر نداریم شک داریم، نمیدونیم با خارج کردن قیمت از این مال آیا بقیه حلال شد یا نه، این خیلی روشن نیست. از این جهت احتیاط میکنیم که در اینجا باید این داده بشه. پس از این دو، یا از برداشت از روایت یا از باب قدر متیقن حلال شدن مال، این است که این خمس را از این مال برداریم. این احتیاطی است که حضرت امام دارن، ولی من المحتمل بشه اینم جواب داد به این که از این روایت کجا انسان استفاده میکند که حتما باید این را برداریم. فرمود خمسشو بده، فلیب از خمسه و الى اهل البیت. خب مثل بقیه موارد فرمود عد خمسه و در ارباح مکاسب، مگه نمیگفت واجب از خمس؟ بگیم این سیره که ما بهش تمسک کردیم در اینجا میاد، به جهت این که در مال مخلوط به حرام روایت فرمود خمسشو بده، مثل اونجایی که در ارباح مکاسب فرمود خمسشو بده، اونجا ما گفتیم ازش استفاده میشد این، اما سیره بر این بود که میرفتن پول میدادن حلال میشد تمام میشد. اینجا بگیم سیره در همین مورد، اگر کسی مال مخلوط به حرام داشت و خمسش رو میخواست بده، میداد به وکیل امام، امام فرمود برگرد برو عینش رو بیار، لعل خیلی از همینا که رفتن به امام تسلیم کردن خمسشون را به وکیل امام داد، یا سیره شون بر این باشد که همین میرن حساب میکنن خمسشون رو میدن، لابلای اونایی که خمس میدن یکی از اونایی که مال مخلوط به حرام داره، خب اینم سیره اینجا رو میگیره. سیره مشخص نبود که به چه مالی خمس تعلق گرفته، گنج از معدن از ارباح مکاسب کدومه، اونی که خمس بهش تعلق گرفته بود به جای این میرفت پول میداد قبول میکردن، خب لعل یکی از همونام که رفت پول داد و قبول کردن اونی بود که مال مخلوط به حرام داشت. پس میتونیم بگیم سیره تخصیص نخورده، سیره در همه اینها مساویست و در همین جا ولو این که از اون روایت استفاده میشد برو خمس بده، خمسشو بفرست بقیهش حلال میشه، ما قبول داریم در اینجا واجب از خمس، اما باز اینجا اونی که مخاطب به این خطاب است که خمسش رو بده ازش استفاده نمی کند که باید من این بدم، میتوند قیمتشو بده. بنابراین این احتیاط امام هم لعل بشه بگیم همون سیره‌ای که در جاهای دیگر بهش تمسک کردیم و گفتیم تخییر اون جایزه بین دفع عین و قیمت، بگیم در مال مخلوط به حرام هم اون سیره حاکمه. نه دیگه، سیره حاکمه، سیره در اینجا عمل اصحاب اینجور بوده، میگیم اینجا دیگه قدر متیقن گیری نداریم، شک نمی کنیم تا وقت قدر متیقن بگیریم، میگیم از باب سیره بلا شبه جایز است که ما قیمت رو بدیم. اینم مسئله تمام. حالا یه بحث دیگریست بعد انشاءالله فرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.